شما به استاد نیاز دارید، به راهنما نیاز دارید. در مسائل ماورای طبیعی و در مسائلی که بسیار بسیار حساسیت دارند، شما حساب بکنید ما اگر بخوایم ویژگی های روح رو با جسم مقایسه بکنیم، خب آراستگی جسم همین مقارنه مثلا در سمت راست و چپ بدن انسانه که خدا میفرماید مثلا جسم او را آراست، ولی روح که آراسته میشه بسیار ظرافت کاری های زیادی داره که من به عنوان یه مثال فقط عرض میکنم برای شنوندگان عزیزتون که تعمیم بدن به بقیه موارد. به عنوان مثال مثلا انسان عشقی به مالکیت داره، اما چقدر؟ اگه کم باشه فرض بفرمایید کار نمیکنه، فعالیت نمیکنه برای رسیدن به این تملک داشتن. اگر زیاد باشه ممکنه تعدی بکنه به اموال دیگران، ولی خداوند این عشق به مالکیت رو تنظیم کرده
و همین مسیر این... بله و همین مسیر در واقع به نحو دیگری آیدو که عباس زاده در سیر و سلوک باید مورد توجه قرار بگیره. ممنونم از فرمایشات جناب عالی. جناب عالی محدثی، معروف است که در واقع در قنوت نماز میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، حالا در قنوت نماز مستحبی یا در قنوت نماز واجب خودشون، این بیت از حافظ رو مکررن میخواندند که زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما راز جام باده گلگون خراب کن. این داستانش چیه؟ این نیایشی که میرزا جواد آقا در نماز انجام میده، یا این اشارهش در اسرار الصلاه هست یا در جای دیگری؟ صدای من رو دارید جای مهندسی؟
بله دارم.
بله بله.
عرض میکنم که این یک بحث کلی تره که اگر بنابر این باشه که انسان در عبادات و نماز که حالت متصل شدن به خدای متعال هست، از این سطحی و ظاهرش انسان به عمق برسه، عمق نماز همون شیدایی هست و عشق و محبت و دلدادگی و مسئله قرب، و این هم در روایات و آیات هم هست که نماز وسیله قربه. این که ماها در نمازهامون خیلی حس و حال نداریم، احساس قرب نمی کنیم، به دلیل اینه که اون نه معرفت نسبت به پروردگار هست و نه اون زمینه های روحی و معنوی در ما ایجاد میشه. ولی کسی که مثل مرحوم ملکی احساس کنه که در برابر خدا ایستاده، خدا رو میبینه، خدا هم او رو میبینه و بین میان عاشق و معشوق رمزی است، چه داند آن که اشتر میچراند، طبیعتا این نحوه گویش ها و تغزل ها با خدای متعال از چنین عارفی هم بر میاد. حالا من فهم کنم تو نماز واجب که نبوده، این نماز مستحب و نوافل و اینجور چیزها بوده که چون میخواسته بیشتر حرف دل خودش رو بزنه، شعری از حافظ یا شعری از دیگران هم میخونده تا بتونه اون حس و حال خودش رو بهتر برسونه.
اگر بخواید جناب عالی، به عنوان که از مترجمان کتاب اسرار الصلاه که تلاش کردید برای جوانان در واقع یک ترجمه بروز شده از این متن ارجمند رو ارائه بفرمایید، مغز و مخ اصلی این کتاب رو برای شنوندگان فریخته ما که از قضا بسیاری هم جزو جوانان هستند بیان بفرمایید، در واقع هسته اصلی کتاب اسرار الصلاه از منظر آیت الله میرزا جواد آقای ملکی تبریزی چیه؟
خلاصه این پرداختن به اسرار و رموز اینه که انسان از این قشریگری در انجام عبادات در بیاد. این رو تو همونطور که گفتم در بحث قرآن و روزه و حج و زیارت و امثال اینا هم هست. فرض کنید که کسی مشرف میشه حرم یک امامی زیارت میکنه، خب در همین زیارت هم این مسئله معرفت کارسازه. ادعی هستن که غرق میشن در کاشیکاری، زری، طلا، گنبد، گلدسته و امثال اینها، با اینا رابطه برقرار میکنن، و بعضی ها هم حسشون عمیق‌تر هست، یعنی از این زر و سیم، از طلا و نقره، از کاشی و آینه‌کاری رد میشن و خود امام رو در نظر میگیرن و سلام به او میدن. این معرفت میخواد. توی نماز هم شکلیه، اگر انسان بخواد از نمازشون بهره لازم رو ببره، باید سعی کنه که اون کلیدش رو که حضور قلب هست به دست بیاره. حضور قلب هم به این معناست که انسان از همه چیز خودش رو فارغ بکنه و توجه داشته باشه که چه کار میکنه. یعنی بحث توجه، یعنی اگر حتی همون اولین مرحلهش حساب کنیم، وقتی ما تکبیرت الاحرام میگیم و وارد نماز میشیم، چرا میگن تکبیرت الاحرام؟ چون هر چیزی غیر از خدا رو بر خودمون میخوایم حرام بکنیم. و اگر دست ها رو تا بیخ گوش بالا میاریم، معناش اینه که ما غیر خدا رو پشت گوش انداختیم. این نکات در همه بخشای نماز، از رکوعش، سجودش، اذکارش، سلامش، قنوتش، در همه اینها وجود داره. جوان عزیز ما باید اولا مطالعه کنه اینجور کتابهایی رو که راجع به اسرار هست، و بعد سعی بکنه در نماز جز به خود نماز به چیز دیگری فکر نکنه، که البته سخته ولی شدنیه، به دلیل اینکه بزرگانی هم تونستن به این مراحل برسن.
ممنونم مجاب مهندسی. میریم اتاق فرمان. کمتر از نیم ساعت به کل برنامه و پایان برنامه فرصت داریم.
من اگه اجازه بدید محدودیت وقتی دارم، من همه جا
خواهش میکنم از حضور جناب عالی. بله آقای مهندسی، تشکر و قدردانی میکنم. انشالله که توفیقاتتون در نوشتارها و ترجمانهایی که برای نسل جوان خصوصا زحمت میکشید پایدار باشه. متشکرم از حضور حضرت عالی.
خدا نگهدار.
سلامت باشید. خداحافظ شما. خب مباحث خیلی خوبی رو پیرامون میرزا جواد آقای ملکی تبریزی مطرح کردیم که بسیار هم ارزنده و جا افتاده بود. آقای دکتر صحرایی، خب این مسیر سلسلت الذهب و نورانیت از شیخ احمد کربلایی آمد و به میرزا جواد آقا، شیخ محمد حسن اصفهانی، اینها فضاهای مختلف و معنوی رو پی در پی تجربه کرد. اما بعد از میرزا جواد آقای ملکی تبریزی در قم،
بله،
این مسیر توسط چه شاگردانی تداوم پیدا کرد و تا به امروز این محوریت رو ما چگونه میتونیم پیجویی بکنیم؟
خدمت شما عرض شود به این که چنان که عرض کردم، شاگردان مشهوری که ایشان داشتند دیگه همون آخوند ملا علی معصومی همدانی بودند، یکی مرحوم شیخ عباس تهرانی بودند، یکی مرحوم همون شیخ اسماعیل تبریزی متخلص به طائف بودند، که این نامه های مرحوم ملا حسین قلی همدانی و آقا سید احمد کربلایی و اینا رو ایشون جمع کردن. همین ایشان همون بزرگواری هستن که اون بیت شیخ عطار رو میپرسن هم از آقای کربلایی هم از کمپانی، و جواب اینا رو میبردن و هر کدام از اینا پاسخ میدادن. یکی مرحوم سید جعفر شاهرودی هست که خیلی داستان عجیبی داره و این میگه که من یه وقتی در خوابی دیدم، در زمانی که در شاهرود بودم، حالا من نمیخوام مخاب رو ذکر کنم به دلایلی، اجمالش این هستش که متوجه میشه که شخصی با این سیما، این از مقربان درگاه خدا هست، نمیدونه اسمش چی هست، فامیلش چی هست، فقط چهره ای را دیده بوده، ولی انقدر این مصمم بوده
چون داستان هستی که در واقع که در اون رؤیا میبینه، در این حد اشکالی نداره که کسی نزدیک وجود مبارک بقیت الله اعظم آقای امام زمان ایستاده،
در نماز جماعت،
در نماز جماعت ایستاده و نمیدونه این چه شخصی است.
و این جالب هست که این چقدر واقعا مصر بوده بر پیدا کردن این که این میره مشهد و بعد میره تهران و بعد چون چنین کسی پیدا نمی‌کنه میاد قم و در قم این میبینه که در یکی از مدرسه‌ها نشسته و مشغول درس دادن است و میگه وقتی من خدمت ایشان رفتم یه تعبیری داشت که انه مثلا متوجه هست که من چند وقت هست که به دنبال این، و ببینید چه اشرافی باید داشته باشه فرد بر زمان و مکان. ببینید آقا مسئله این هستش که اینا جاشون خالی هست و الان جامعه ما به حوزه ما داره از نبود اینها رنج میبره. ما نمیتونیم یه معنویت های مصنوعی درست بکنیم. خدا رحمت کنه باز یه عارف دیگری که البته اون درک نکرد مرحوم آقای ملکی تبریزی را، ولی مرحوم شیخ محمد جواد انصاری همدانی، بله، یک وقتی یک کسی آمده بود مرید ایشان بشه، ظاهرا در دستگاه قضا کار میکرده و این میگه که دستوری که به من داد گفته بود آقا یک حق و ناسایی بر ذمه تو هست، تو باید بری اول اینا رو ادا کنی. میگه من با خودم فکر کردم که چه کسانی امکان داره مثلا یه حقی از اینا برگردن من باشه، هر کیو پیدا میکردم رفتم، حالا به هر طریقی که بود رضایت گرفتم. یه موردی بود که من نمیدونستم اون فرد اصلا کجا هست، الان مثل الان خیلی آسان‌تر میشه یه فردی رو با توجه به دیتایی که ازش هست پیدا کرد و اینها. میگه من رفتم خدمت ایشان و آدرسش رو به من داد. این خیلی مسئله عجیبی هست که من رفتم و از آدم حلالی طلبیدم. تو از کجا میدونی اون کسی که من یه ظلمی بر اون کردم الان کجای ایران مثلا هست؟ خب نگاه کنید، اون چیزی که ما تو احادیث اینا داریم که ذکر الله شفاء القلوب، و هم داریم که ذکر الله دواء و اعلال نفوس، ذکر خدا دوای بیماری های نفسانی هست. این کلید همین ذکر هست. دیدید که خودش هم اونجا میگه که ثانیت ها میتواند ذکر و فکر را ترک نکند، و خودش از دو تا ذکر نام میبره، یکی اشاره میکنه به ذکر یونسی، بله، که استاد ما میفرمودن اگر کسی 400 مرتبه بگه یک سال مداومت داشته باشه از عالم ماده خارج میشه، و نکتهش در دل اون هم مثلا استاد هست. استاد ما میفرمودند من نمیتونم اونو الان انجام بدم چون که از تو کتاب بخونم انجام بدم، امکان داره این ذکر درباره من 1400 تا مثلا باشه.
البته منظورش ملوسمولی
همدانی. همدانی هست، آره. یکی هم اون دستور 100 مرتبه سوره قدر در شب جمعه و عصر جمعه. خب پس این آدم اگر که این شده، استاد داشته، شیخ داشته، پیر داشته، یعنی ذکر رو از جایی از کسی باید بگیری که ما ازش در عرفان تعبیر میکنیم به استاد اخلاق، استاد عرفان، کسی که معزون هست در دادن ذکر. و اینم باز برمیگرده به این که باید اون فرد متصل باشه خرقش یدن به ید تا به وجود شریف علی ابن ابی طالب، به خاطر این که ما کلام رو نقل میکنیم میگیم خب آقا ملا حسین قلی همدانی اینا رو نشسته خودش اختراع کرده، یا اینا رو هم باز از یک کاملی گرفته. بالاخره الکلام دوباره همونجا این مطرح میشه، یقینا اینا که مندرآوردی نبوده، یقینا اینا رو از یک کسی گرفته. اون کس کی هست؟ این سلسله باید انقدر ادامه پیدا بکنه و میکنه تا میرسه به زمان معصومین. آیا در زمان معصومین از خود اونها گرفتن یا از غیر اونها؟ اگر از غیر اونها گرفته باشن که خب چیز باطلی خواهد بود، ما تا آل محمد علیه السلام از اگر به سراغ غیر اونها بریم به جز زلالت چه چیزی هست؟ اگر از اونها گرفتن که همون مطلبی میشه که ما به دنبالش هستیم. و متاسفانه مطلب الان این هست که انسان ببینه خیلی وقتا این جوانها یا این طلاب مستعد یا این جوانهای مستعد خواهان این هستن، استعدادهای خوبی دارن، ولی متاسفانه دیگه کم چنین
کمتر برای این زمینه ها الان در زمانه ما وجود داره. یادی بکنیم از استادان بزرگ اخلاق آیت الله حسنزاده آملی رضوان الله تعالی آیت الله فاطمینی ها که یک دو جلسه قبل در موردشون صحبت کردیم و بزرگان دیگری که آیت الله خوشوقت که یک برنامه بسیار خوبی رو به ایشون اختصاص دادیم، بزرگانی از این دست که حقیقتا در تهران و در فضای تهران نیازه بسیار زیادی به اونها هست، در قم هم همینطور در همه اقصا نقاط کشور. آقای دکتر عباس‌زاده، نقش مرشد در عرفان رو بحث کردند الان آقای دکتر صحرایی و همه میدانیم که طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. از نظر آیت الله میرزا جواد آقای ملکی تبریزی نقش مرشد در عرفان چیست؟
عرض به محضرتون، ببینید نقش مرشد به هر حال نشان دادن راه هست دیگه، اون راه صراط مستقیمی که ما معتقدیم در ریاضیات هم بین دو نقطه کوتاه‌ترین راه پیش از یکی نیست و مرشد اصولا میخواد اون صراط مستقیم رو در اختیار انسان بگذاره تا انسان نیروهاش رو متمرکز کنه در اون جهتی که خالقش از خلق او لحاظ کرده. منتها خود اون سالک هم باید اهلیت داشته باشه. البته اینجا بحث هست که آیا به تلاش انسانه یا به عنایت ربه. به هر حال ما انواع انسانها رو داریم، از نظر مصداقی کسانی هستن که عنایتی به اونها میشه و بعد در اثر بیداری شروع میکنن به جد و تلاش و به یک مقاماتی نائل میشن.
بله.
ادهی هستن برعکس اتفاق میفته، یعنی نسخه میگیرن و عمل میکنند و تلاش میکنند و بعدن عنایات الهی پشت سر این تلاش به اونها میرسه. و البته ادهی هم هستن که عنایت در عنایت هستن، یعنی هم به اصطلاح اون آغاز راه برای اونها عنایت بوده، هم تداوم اون راه برای اونها عنایت بوده و در این مسیر این به اصطلاح همونطور که آقای دکتر صحرایی اشاره کردند، به هر حال هر نوری از هر جایی که برخواسته است یه منبعی میخواد. اگر آقای میرزاده آقای ملکی تبریزی مثلا استادی مثل آقای همدانی نداشت، شاید به این مقام نمی رسید و همینطور آقای حسین‌قلی همدانی هم همینطور. ما باید برسیم به یک جایی که اونها عنایت مطلق الهی شامل حالشون بوده و اون هم انسان کامل هست که در پیامبر اکرم در حقیقت به اوج اعلای خودش می رسه. نقش مرشد واقعش اینه که چند تا چیز هست که من اینها رو فهرستوار عرض میکنم. ببینید یکی این است که معرفت حق رو در شاگردانش ایجاد بکنه، یعنی حق شناس اونها رو بار بیاره و بعد عشق به حقیقت رو و عشق به مظاهر حقیقت رو در اونها ایجاد بکنه و در سایه این عشق یه تقربی به حق حاصل بشه، که این تقرب به حق عرض کردم یا با تلاش حاصل میشه یا با عنایت حاصل میشه. و اگر این تقرب، که البته تقرب منظور از تقرب هم تقرب مقام هست، یعنی خداوند که مکانی نداره که تقرب به صورت مکانی انجام بگیره، قطعا منظور مظاهر صفات الهی شدنه، یعنی ذات عارف قائم مقام ذات الهی بشه، صفات عارف قائم مقام صفات الهی بشه و عمل عارف هم قائم مقام عمل خداوند قرار بگیره. اون وقت به یک ولایت به خلافت میرسه که در اثر همین ولایت خلافت میتونه متصل بشه به علم الهی، یعنی به او الهام بشه، در عالی ترین مقام وحی بشه، همونطوری که به انبیا وحی میشد. و در اثر اتصال به قدرت الهی هم قدرت پیدا بکنه، مثل کراماتی که از اینها ما سراغ داریم و در اوج اعلای کرامات همون اعجاز انبیا رو داریم، و در نهایت امر رجعت به حق صورت میگیره. یعنی ایشان که میاد و این مسیر رو طی میکنه در سیر نزولی، در پایان بعد از پایان ماموریتش اون رجعت به حق انجام میگیره و میشه گفت که اون مرشد اگر بتونه این مراحل رو در اون سالک اللهی که از اون نسخه خواسته و دست به دامن او شده ایجاد بکنه، قطعا میشه گفت که نقش خودش رو به خوبی ایفا کرده.
متشکرم آقای دکتر عباس‌زاده.
من یه نکته هم میخواستم آقای دکتر ادبی عزیز، آقای دانشمند محترم آقای محدثی تشریف بردن، چون مستمعین شما هم اشاره کردن دیگه، جوانان هم هستند و شما هم خودتونم فرمودید و
در مورد
اسرار الصلات هم اون جوهرش رو پرسیدید به حق، و به حق هم جواب کاملی که فرمودند جناب آقای محدثی که به هر حال از ظاهر به باطن بریم. من در مورد یکی دو مثال میخوام عرض بکنم. مثلا ما مس میکشیم به سر و به پا، اما نمیدونیم اینا برای چی هست. ما وقتی این آثار این اندیشمندان رو میخوانیم، میبینیم که بله، من گویا تعهد میکنم که بدون فکر کاری انجام ندم، یعنی اول سر بعد پاه، یعنی به هیچ راهی قدم نگذارم الا اینکه پیش از آن در سر آن را پرورده باشم و تعقل کرده باشم، تفکر کرده باشم. یا مثلا در مورد سجده ما داریم، حتی از امیرالمومنین هم حدیثی داریم که چرا دو تا سه تا نیست یا یکی نیست. مثلا رمز و راز اینها اشاره میکنند، و من توصیه میکنم به جوانان عزیز که این کتاب های آقای ملکی تبریز رو، چه لگاه اللهش باشه که بحث ملاقات با پروردگار هست که ما ببینیم آیا تکذیب میکنیم، تایید میکنیم، یا این ملاقات به چه صورتی خواهد بود، یا اسرار صلاتش باشه که پشت پرده از کار نماز رو برای ما مشخص کرده، یا مراقباتش باشه که به هر حال ایام قمری رو توضیح داده که در حقیقت یه نسخه عمومی پیچیده. بعضی وقتا جناب آقای دکتر سرایی هم اشاره کردن اینا درس های خصوصی هم داشتن، درس های عمومی هم داشتن. این کتاب هایشون رو میتونیم به عنوان درس های عمومی تلقی بکنیم و اینها رو مطالعه کنیم و اثر بگیریم، گویا در محضرشون هستیم و اونها هم حی و حاضرند و به ما این نصایح رو القا میفرمایند.
ممنونم آقای دکتر عباس‌زاده. بریم اتاق فرمان. دقایق پایانی برنامه رو در خدمت شما شنوندگان عزیز با یاد و نام آیت الله میرزا جواد آقای ملکی تبریزی هستیم. بله دکتر، سوال پایانی رو از جناب علی بپرسیم که امروز دست ما به میرزا جواد آقای ملکی تبریزی نمیرسه، به آیت الله حسنزاده آمالی هم نمیرسه. آیت الله جوادی آمالی هم در قم هستن میان طلاب و دسترسی جوانان شاید به راحتی بهشون نباشه. چه باید کرد در این فراق و غربت؟
بله واقعا این یه مسئله هست. یه وقتی خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم آقای معرفت، میرزا هادی معرفت، میفرمود که من یه درسی داشتم و شیخ اجازه من هم هست، میگه من یه درسی داشتم، خودش میفرمود در کربلا با استاد من، میگفت از مراجع تقلید بود، بعد برا من یه نفر این درس میگفت، یعنی میگفت که انقدر که جمعیت کم بود و سر بزرگان ما خلوت بود که این میگه برای من یه نفر در ده. خود آقای معرفت والله اینا من قسم میخورم میگفتش که من دیدم که این عصری آمده حجره منو پیدا کرده و گفت فلانی من احساس میکنم درسی که من صبح برای تو گفتم تو خوب متوجه نشدی، آمدم یه بار دیگه برای شما بگم. آقا الان شما کدام بزرگی را پیدا میکنید؟ تقصیری ندارن ها، ببینید جمعیت زیاد هست، مسئولیت ها فراوان هست،
زمانه زمینه هر دو تا.
خود آقای مصباح من اینو از با دو تا گوش خودم از خود ایشان شنیدم، آقای شیخ محمد تقی مصباحی هستی،
بله یه برنامه خیلی خوب دمودشون رفتیم،
بله میگفتش که آقایی که در حوزه کارش گلستان درس دادن بود، اسمم نبرد، منم نمیدونم کیا منظورش بود، یعنی میگفت که حتی درس رسمی نداشت گلستان سعدی، میگفت این آقا بعد از انقلاب 57 به سبب کسرت مسئولیت هایی که داشت شما یک هفته جلوتر بعد وقت میگرفتی که ایشان را ببینید، یه مسائلی پیش آمده، یه شلوغی هایی شده که دست ما و شما و بزرگان نیست. من میخوام بگم که اصلا و ابداً اینها نباید مستمسک افرادی که طالب عرفان و شهود خدا و لقاء او هستند بهانه به دست اونها بده که آقا دیگه حالا که بزرگان الان که ملکه تبریزی نیست دیگه من چیکار کنم، پس من ول کنم این کارا را. اینا نباید سبب یأس اونها بشه که انه لا ییأس من روح الله، و اینها نباید سبب کاهلی و کندی بشه. و میخوام کلام ما با یک حرفی از محی الدین ابن عربی قدس سره به پایان ببرم که یه فصلی داره در الفتوحات المکیه درباره من لا شیخ له.
به به یاد ابن عربی ما کردید آقای دکتر.
میگه اگه کسی بودش، من که این همه میگم شیخ بله. شیخ نبود. وقت میگه که چند تا کار باید انجام بده. بعضیاش همینایی است که مرحوم ملکی تبریزی اشاره میکنه. میگه آقا تقلیل طعام که میتونی بدی، حالا میتونی که تا مثلا خرخره غذا نخوری، میتونی که از خوابت کم بکنی، میتونی که یه چیزایی رو بهش میگه، اینها به این کمک رو میکنند که فل جمله یک استعدادی در فرد و یک آمادگی به وجود میارن که مستعد اون رحمت و عنایت ثانویه خدا هم بشه که شیخ و استاد و مرشد و راهنما رو برای این برسونه. ولی اگر ما فرض کنیم، این فرض محال هست، یعنی اگر من آنچه که بر عهده من هست و بر ذمه من هست، آنچه که از حق به من رسیده و من میدونم که این حق هست و اونا رو اتباع کنم، و اگر خدا قدم بعدی یا برای من روشن نکنه، در هدایت حضرت حق تعالی باید شک کرد، و ما هم میدونیم که همچین شکی روا نیست، پس باید مطمئن باشیم که عنایت خدا در کار هست. عاشق که شد که حال که یار به حالش نظر نکرد، ای خواجه درد نیست اگر نه طبیب. سلام علیکم.
ممنونم از لطف جناب عالی. آقای دکتر عباس‌زاده سخن پایانی رو هم از جناب عالی بشنویم. به عجز شما در یک همایشی از نزدیک با اساتید مختلف، با سالکان، مردمان، مؤمنان، مشتاقان میرزا جواد آقای ملکی تبریزی در مواجهه بوده اید. سخن پایانی شما رو هم بشنویم که نسبت ما و میرزا جواد آقای ملکی تبریزی در سلوک چیست در امروز؟
عرض محضر عالیتون، واقعش این است که انسان ها که خداوند غایت مدار آفریده و انسان ها مثل خود خداوند از افعالشون غایاتی رو در نظر میگیرن. ما اگر بتونیم اون احوالی که میرزا جواد آقای ملکی تبریزی بدان رسیده بود توصیف بکنیم و اون اهداف و اغراض رو ببینیم که مطلوب تک تک ماها هم هست، اون وقت ما این نسخه ها رو جدی میگیریم و بهش عمل میکنیم. به عنوان مثال از میکنم، شما زندگی آقای میرزادا ملکی رو مرور بفرمایید، با زندگی روزمره ماها زمین تا آسمان